خبرین تحولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز بخیر نخست در خط موضوع امروز 11 ایون. اتفاق قصبه تاجیکستان رسما اعلان کرد که روزی عید رمضان باید همه استراحت کند، اما دانشجویان میگویند در این روز برای آنها امتحان گذاشتند. در ملاقات با پرزیدنت چین اومالی رحمان گفت که رشد در روز مدت تاجیکستان با تطبیق تشبسی یک کمربند یگرو هماهنگ است. آیا سازش امکان دارد؟ طراحان در اندونزیا کوشش میکنند لباسی را بیافرند که به تقاضای دینی و زمانوی جوابگو باشد.
تا آنجایی که لباس به شریعت اسلامی مطابق است امکان دارد که با رنگ ها بازی کرد، ولی نباید از حد گذراند.
بعد 4 روز مسلمانان تاجیکستان عید سعید فطر را تجلیل خواهند کرد. با نزدیک شدن این سنه بحث و اطراف روز کاری و یا استراحتی بودن 15 ایون گرم می شود. هرچند اتفاق قصبه تاجیکستان رسما اعلان کرد که عید رمضان روز کاری نیست، اما مصاحبان همکاران ما در دوشنبه حرفی دیگر می گویند. سروناز روح‌الله در این باره گزارش می دهد.
اتفاقای قصبه مستقل تاجیکستان گفت که 15 ایون روز عید سعید فطر در تاجیکستان رسما روز استراحتی است و وزارت معارف و علم را ضرور است سنجش امتحان های خوانندگان و دانشجویان را یک روز پیش و یا یک روز پس تعیین کند. از این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طبق قانون درباره روزهای عید، روز عید قربان و عید رمضان رسما روز استراحتی اعلام شده است. زمنان شورای علمای تاجیکستان هم هفته پیش روز عید سعید فطر را روز 15 ایون معین کرد. و حالا ما میرویم از خود دانشجویان یا جوانان میپرسیم که در این روز استراحت دارند یا امتحان میسپارند. سلام علیکم. روز جمعه روز عید سعید فطر است، مثلا شما امتحان دارید یا درس است، استراحت است، چی است؟
وقتی میگم که این روز رو فهمیدن که وقتی در دانشگاه اومدیم فهمیدن که استراحت است.
امتحان ندارن در این روز؟
امتحان
ندارن. گفتن شما با امتحاناتون همون روز موندگی بود؟
اونا رو همون روز بدن روز دیگه شون
نمیدن. یک مای تا 9 مای در استراحت بودیم. یک روز 9 مای امتحان ها رو موندن و نهایت یکی از امتحان های ما در روز 15 یعنی در روز عید شریف رمضان راست اومد. اول اگه بود میخوایم اول عید کنیم، بعدا اول عید باید باشد بعدا.
یعنی که قانون دولت روزی عید رو روزی استراحت دادگی هستن و من فکر میکنم باید هم خل باشد
روزی استراحت.
بله. در روزهای تجلیل از عید فطر هر خانواده از صبح صادق دسترخوان خود را آراسته درها را باز میگذارند و هر نفری آمده را با غذای گرم و شیرینی های دست پخت ضیافت میدهند. عید فطر یکی از 2 عید بزرگ مسلمانان جهان میباشد که آن همه ساله در روز اولی ماه شوال تجلیل میگردد.
رو میرویم به موضوع دیگر. آخر هفته گذشته در شهر سیندائوی چین نشست 18 سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای دایر شد. روز یکشنبه میزبان نشست سالانه سی جینگ پینگ در پیامی به اشتراکچیان نشست گفت که کشورهای عضو باید روحیه شانگهای را توسعه بخشند تا در آینده در قلمروی کشورهای سازمان همکاری شانگهای یک جامعه با سرنوشت مشترک جای پا پیدا کند. در سیندائو ملاقات جداگانه پرزیدنت های چین و تاجیکستان هم برگزار گردید.
پرزیدنت چین سی جینگ پینگ میگوید چین و تاجیکستان عهده‌دار شدند که همکاری های استراتژی را به نفع مردم کشورهایشان توصیه بخشند. روز شنبه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر سیندائوی چین سی جینگ پینگ با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان دیدار و گفتگو داشت. با قبل رهبری چین دو کشور دوره مهمی رشد ملی را پشت سر میکنند و در این زمان حساس چین و تاجیکستان باید همدیگر را دستگیری کنند. سی جینگ پینگ تشبث چینی یک کمربند یک راه را که به وجه عموم احیای راه باستانی ابریشم و انفراستراکچر منطقه را مد نظر دارد، مهمترین بخش همکاری های دو جانبه چین و تاجیکستان می شمارد. پیشوای چین تروریسم، جدای خواهی و جنایتکاری فراملی را سه نیروی اهریمنی عنوان داد که چین و تاجیکستان باید همراه بر ضد آن مبارزه برند. سی جینگ پینگ افزود که چین از رهبری دوری تاجیکستان در کنفرانس همکاری و بنیاد اعتماد در آسیا پشتیبانی کرده، حاضر است سال آینده هنگام آماده سازی و برگزاری نشست سران کشورهای عضو تشبث همکاری و بنیاد اعتماد در آسیا به تاجیکستان کمک کند. در نوبتی خود امام علی رحمان ابراز داشت که تاجیکستان دوستی انعنوی با چین را قدردانی نموده و کمک های چین بهای بلند می دهد. رهبر تاجیکستان اضافه کرد که کشورش از پرینسیپ چینی واحد دستگیری می کند. پرزیدنت تاجیکستان همچنان گفت که استراتژی رشد ملی تاجیکستان تا سال 2030 با تشبث یک کمربند یک راه چین هماهنگ است. در پایان صحبت امام علی رحمان اظهار نمود که به عقیده رهبر چین در مسئله پیشبرد روحیه شانگهای موافق است.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. در روسیه تغییرات نو به قانون مهاجرت به اجرا می‌دارد که به ثبت نام مهاجران در محل کارشان اجازت می‌دهد. وکیلان دومه دولتی از این تغییرات به قانون ثبت مهاجرت شهروندان خارجی در روسیه جانبداری کردند و آن با امضای ولادیمیر پوتین به اجرا درآمد. تا کنون در روسیه مهاجران در منزل‌های ساکنان خود را ثبت نام می‌کردند، هرچند عملاً در آنجا زندگی نداشتند. همکارم عبدالله شوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. تا کنون مهاجران بر عوض یک مقدار پول خود را در منزل شهروندان روسیه ثبت میکردند. حالا قانون تغییر کرد و این شرایط مهاجران کره تاجیک را آسان تر میکند؟
سلام شهلا. با گفته حامیان حقوقی مهاجران، تغییرات نو امکانیت مهاجران را اندک بیشتر میکند. از این نقطه نظر که مهاجران و شرکت های کاردهنده آنها همکنون حق دارند مهاجران را در محلی اساسی زیست آنها ثبت نام کنند. تا کنون اکثر مهاجران بر عوض 3-4 هزار روبل روسی خود را در منزل شهروندان روسیه ثبت نام میکردند، ولی عملا در آنجا زندگی نداشتند. در نتیجه برخی از شهروندان روسیه با سوء استفاده از قانون ثبت نام مهاجران را به یک بیزنس تبدیل داده بودند. تا حدی که در روسیه عباره خانه های ریزینی پیدا شد، چون برخی از شهروندان روسیه در یک خانه یک حجره اشان فرضاً 30-40 نفر مهاجران را بر عوض پول ثبت نام میکردند، اما عملا مهاجران در جای دیگر زندگی میکردند.
یعنی در کجا عبدالله زندگی داشتند؟
بسیاری از مهاجران شهلا در ساختمان مشغول کارند، از این رو بیشتری از آنها در محلی کارشان به سر میبرند، در اتاقهای موقتی که در محلی ساختمان بنیاد شده است. همکنون تغییرات نو به قانونهای روسیه امکانیت میدهد که مهاجران و یا کاردهندگان آنها را در محلی واقعی زیستشان ثبت نام کنند. تغییرات مذکور را ایگور زوبوف، معاون وزیر امور داخلی روسیه، به وکیلان دومه معرفی کرد.
تغییرات اخیر برای تشکیل کارهای موقتی به مثل ساختمان قبور گاز، جنگل بوری و پرمه کردن زمین با جلب شهروندان خارجی است. شهروندان خارجی در محل ساختمان می توانند ثبت نام شوند. با قید گذاشتن شهروند خارجی بر عهده شخص و یا تشکیلات دعوت کننده است. ولی اگر تشکیلات با سبب این کار را کردن نتواند، شهروند خارجی باید خود را با قید گذارد.
خب، نظر مقامات روسیه رو شنیدیم، اما عبدالله ببین، تو کنون هم برخی از مهاجران ما در شرایط ناگوار زندگی میکردند. مگر این تغییرات باعث نمی شود که کاردهندگان به خاطر فایده بیشتر مهاجران را در کلبه و ویرانه ها به قید بگیرند؟ و
منظورت رو فهمیدم شهلا. معاون وزیر با وکیلان اطمینان خاطر داد که مقامات شرایط بهداشت مکان زیست مهاجران را حتما تفتیش میکنند و تنها به آن مکان های اجازه به قید گیری و زیست را میدهند که معیارهای بهداشتی رعایت شده باشد. ولی در عمل این رعایت می شود و یا نه به گمان است، چون در روسیه ده ها حالت های آشکار می شوند که مهاجران در خانه های تنگ و تار در کت های چوبین بالای هم خواب می کنند و هم در همانجا خوراک تهیه کرده و استعمال می کنند.
به هر حال وقت نشان خواهد داد. تشکر عبدالله. ما برنامه را ادامه می دهیم. نجات بخشی افتخاری است، زیر چنین عنوان کارمندان کمیته حالت های اضطراری در تاجیکستان با نورسان از خانواده های آسیب پذیر درهای باز تشکیل کردند. نمایندگان کمیته باور دارند بعد این تمرین های عملی کودکان چی گونه رفتار کردند با انگام وظیفه فوق العاده را خواهند دانست. همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا جریان تمرین نورسان را به نوار گرفتند.
برای آنکه کودکان خود را واقعا نجات بخش احساس کنند، کلاه و کمزولی مخصوص پوشیدند. آنها از جریان آموزش راضی به نظر می رسیدند. نجات بخشان کسبی به کودکان طرز درستی گذاشتن خیمه و رساندن کمک اولیه را نشان دادند. هدف از تشکیل چنین دوره آموزشی آماده کردن کودکان به حالتهای فوق العاده است.
ما رو به اینجا آوردن تا اینکه ما چیزی رو یاد بگیریم.
بیمار رو نجات دادنش، دویدنش، از بندها برامدنش، لسینسا برامدنش، همش به من محبوب شد.
همه لباس ها محکوش دگه اگه کسا تفیچه و خلاصش بکنیم.
کارمندان مرکز نجات دهی امید دارند که از ده ها کودکی که در برگزاری روزهای باز با فعالیت آنها آشنا شدند، برخی از آنها به این پیشه توجه خواهند کرد.
آنها با این کسب آشنا می شوند. می بینند که فعالیت خدمات از چی عبارت است. چون که بیشتر نجات دهندگان و افسران هم به مثل آنها بعد ختم مکتب و خدمت در ارتش این کسب را اختیار نمودند. همه برای خودشان جایگزین آماده می کنند.
به نورسان همچنین امکان دادند که از نزدیک با وسایل نجات دهی آشنا شوند. با آنها فیلمی هم درباره کاری نجات دهندگان نمایش داده شد که تا چه حد دشوار و مسئولیت ناک بودن این پیشه را نشان می دهد.
مقصد نمایش دادن کار ما در شرایط مختلف از جمله در دریا و هنگامی صدمه های نقلیاتی بود. چگونه گروه های نجات بخش به طور فوری به جای حادثه می روند و در گرمی و سردی فعالیت می کنند.
در پایان تمرین با نورسان شرکت دار با امضای رهبری کمیته حالت های اضطراری دیپلم های فخری تقدیم گردید.
با نظر داشتی به ساعت روی پوشش لباس مذهبی اکنون تراحان استلاش دارند بین لباس های دینی و زمانوی سوزیش را پیدا کنند. از جمله در اندونزیا در اندیشه تایی مدل های هستند که هم برای دختران طرفدار لباس اروپایی و هم طرفداران عقیده های مذهبی موافق باشد. خرامون بخوزاده موضوع را ادامه می دهد.
این نمایشگاه لباس زنانه اسلامی است که از جانب دانشجویان اولین آموزشگاه مود اسلامی برای مشتریان در بزرگترین کشور اسلامی عالم پیشنهاد می شود. تقاضا به لباسی که هم به طلبات اسلامی و هم به طلبات ملی و زمانوی مطابقت کند رو به افزایش است. از این رو 140 دانشجو امید دارند که معلومات کافی برای پیشبرد این نوع تجارت سرخریدار را به دست می آورند. ددن سیسوانتو 3 سال پیش در شهر بندونگ اندونزیا اینستیتوت مود اسلامی را تأسیس داد. در دوام 9 ماه تحصیل دانشجویان اینستیتوت اساسهای دوزندگی و به اصطلاح دیزاین یعنی طراحی و صاحبکاری را از خود میکنند.
کامی پون juga di sini juga memberikan informasi.
ما نه فقط درباره پیشبرد تجارت بلکه همچنان درباره شریعت اسلامی و کمک برای مطابق نمودن لباس به تقاضاهای اسلامی مشورت میدیم. از جمله طرز پوشیدن حجاب که به ویژه برای نورسان یک ساحه رشد مودی اسلامی بوده میتواند.
supaya perkembangan menggunakan hijab itu
در این دانشکده هم مسلمانان و هم غیر مسلمانان حق تحصیل دارند، ولی معلمان باید مسلمان باشند تا چارچوب اسلامی لباس حفظ شود. سالهای زیاد در اندونزیا مسلمانان یا به طور عنعنوی اسلامی حجاب به سر داشتند و یا به پوشیدن لباس غربی اولویت می دادند. حالا طبقه میانه حال این کشور سعی دارد لباسی به تن کند که به تقاضای دینی و زمانوی جوابگو باشد.
تا آنجایی که لباس به شریعت اسلامی مطابق است امکان دارد که با رنگ ها بازی کرد، ولی نباید از حد گذراند. بعضن پیرهن و حجاب های را میبیند که به تنوع گردن چسبیده است.
در مشهورترین سامانه های اینترنتی اندونزی تجارت گرم با لباس های اسلامی جریان دارد. اولین جشنواره مود اسلامی در اندونزی سال 2015 دایر شد و کشور باور دارد که تا سال 2020 به یک مرکز جهانی مود اسلامی تبدیل می شود. طراح لباس رونی سامدی پراجا می گوید سال 2007 با پوشیدن حجاب رو آورد، ولی شاهد آن شد که برای زنان مسلمان انتخاب زیاد نیست. از همان وقت این خانم با طراحی لباس اسلامی توجه کرد و تا کنون 10 کلکسی لباس زنانه را به بازار برآورد.
اندونزیا با 200 میلیون اهالی بزرگترین بازار است. ما باید خیلی تلاش کنیم که قبل از همه این بازار را تامین کنیم. با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامونه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب رو فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
خاجی صاحب من بگم خیلی ارزان کرد، 2-3 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. در افغانستان از چند حمله در یک روز، از جمله یک حمله مرگ طلبی در کابل، ترکشی بمبی سری راهی در ولایت غزنی و حمله های هماهنگ شده در ولایت های ننگهار و کندوز، روز 11 ایون به قول مقامات 33 نفر کشته شدند. در کابل حملگری در بیرونی وزارت برقرارسازی و رشد دهات خود را انفجار کرد و سبب مرگ 12 نفر شد. بیش از 30 کس مجروح شدند. سخنگوی والی ننگهار عطاالله خوگیانی در این باره به رادیو آزادی گفت:
نخست یک حمله کننده خودش را منفجر ساخت. حمله کننده دوم قبل از آن که خودش را منفجر کند زخمی شد، بعد خود را انفجار داد و حمله کننده سوم توسط نیروهای امنیتی کشته شد.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به دوش گرفت. در ولایت شمال کندوز در ترکشی که روز 11 ایون طالبان انجام دادند، 15 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. در ترکشی مینیبوس در سر راه ولایت غزنی 6 نفر از جمله یک کارمند دولتی کشته شد. مقامات ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در سنگاپور روز 11 ایون برای سازمان دادن واخوری نخستین پرزیدنتان دو کشور دونالد ترامپ و کیم چین اون آمادگی های آخر را می گیرند. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز گفت: سفیر آمریکا در فیلیپین طرف آمریکا را در مذاکرات با هیئت کره شمالی رهبری می کند. ترامپ و کیم چین اون روز 10 ایون به سنگاپور آمدند و روز چهارشنبه در فراغتگاهی در جزیره سنتوس نخستین بار با هم ملاقات خواهند کرد. موضوع اصلی گفتگوها پیشگیری از ادامه برنامه هسته‌ای کره شمالی و به منطقه به سلاح هسته‌ای تبدیل دادن نیم جزیره کره است. ترامپ ملاقات را شانس برای کره شمالی نامید و گفت که در لحظه اول تا کجا صمیمی بودن نیت کیم چین اون را احساس خواهد کرد. اتفاق کسبه تاجیکستان 15 ایون روز تجلیل از عید سعید فطر را استراحت اعلان کرد. مسئولان این نهاد از وزارت معارف و علم تاجیکستان خواستند که سنجش و امتحان در مکتب‌های میانه و عالی را یک روز پیش و یا پس از آن تعیین نماید. عبدالله خالقوف معاون رئیس اتفاق‌های کسبه تاجیکستان 11 ایون بر رادیو آزادی گفت: از روی قانون روز عید رمضان و عید قربان رسما استراحت اعلان شده است. شورای علمای مرکز اسلامی روز جمعه 15 ایون را روز عید سعید فطر تعیین کرده است. در رمضان امسال مسلمانان تاجیکستان 29 روز روزه می گیرند. وزارت کشاورزی قزاقستان خبر داد که با آوردن محصولات یک قطار شرکت های روسیه موقتاً محدودیت جاری کرد. در سامانه رسمی وزارت گفته شده است که این محدودیت پس از آشکار شدن قانون شکنی ها جاری گشت. با آگاهی وزارت در ترکیب محصولات شرکت های پرنده پروری روسیه بریانسکی برویلر، ایجاوینسکی پتیسی فابریکا، پریاسکولی و چیبارکولسکی پتیسا بعضی از حجایره یا باکتریه های خطرناک آشکار کرده شده است. به این روی خط شرکت روسی استحصال کننده حسیب چاریچینو نیز داخل است. بنابر خبر جانب قزاقستان در ترکیب حسیب های مرغی شرکت دی اینکی خوک را یافتند. روسیه و قزاقستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند که مقصد آن تشکیل بازار یک جای داد و ستد مال و خدمات رسانی و سرمایه است. یک زن حامله 24 ساله از ناحیه کتاب ازبکستان شکایت دارد که او را ملیسه لاتوکوب کرده است. این زن را در بیمارستان بستری کردند. دادستان این حادثه را تفتیش میکند. لطافت رحیموی حامله میگوید روز 1 ایون زمانی که با والدانش به مقامات انتظامی مراجعه کرده بود لاتوکوب شد. پدری رحیموا با مقامات دادستان شکایت برده است. مقامات تحقیق حادثه را سر کرده اند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رهبری جمهوری اسلامی ایران اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره تلاش ایران برای نابودی یهودیان را رد کرد و آن را مظلوم نمایی و دروغ خواند. و ای بار دیگر ایده برگزاری رفرندوم برای معین کردن سرنوشت کشوری فلسطین را مطرح نمود. چون و چرای جنگ لفظی میان رهبری ایران و نخست وزیر اسرائیل را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش وبسایت رسمی رهبری جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای روز یکشنبه 10 ایون در یک سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را کودک‌کش خواند و گفت که او در اروپا مظلوم نمایی میکند که گویا ایران میخواهد آنها را نابود کند. سخنانی آیت الله خامنه ای در حال بیان شده است که آیت الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی، از همان ابتدای انقلاب سال 1979 بارها تاکید کرد که اسرائیل باید از بین برود یا اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. در قدنامه پایانی رهپیمایی روز قدس امسال در ایران است محو اسرائیل آرمان جمهوری اسلامی و استراتژی آیت الله خامنه ای خوانده شده است. همه ساله در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان در ایران رهپیمایی های روز قدس برگزار می شود. پس از انقلاب اسلامی نیز بارها مقامات جمهوری اسلامی با خصوص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشینی آن کشور از ضرورت نابودی اسرائیل سخن گفتند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی به مردم ایران که روز 10 ایون نشر شد گفت:
مردم ایران قربانی یک رژیم بی‌رحمانه و استبدادی می باشند که آنها آب حیات را انکار می کنند. اسرائیل با مردم ایران است و برای همین می خواهم برای نجات حیات بشمار ایرانی ها کمک کنم. And that is why I want to help
save countless Iranian lives. نخست وزیر اسرائیل از این قبل در سفر خود به اروپا تاکید کرده بود که ایران می‌خواهد 6 میلیون یهودی دیگر را بکشد و می‌خواهد با دست یافتن سلاح هسته‌ای این کار را بکند. اشاره نتانیاهو و اعلام نیت نابودی اسرائیل در توییتری متعلق به رهبری جمهوری اسلامی بود. این حرف‌های منتشر شده در واقع بازداشت سخنانی او در 7 سال پیش بود درباره اینکه اسرائیل غوده سرطانی در غربی آسیا است که باید ریشه‌کن شود و این کار ممکن است و خواهد شد. انتشار این سخنان و نیز دستور آیت الله خامنه ای به سازمان انرژی اتمی آن کشور برای آماده کردن شرایط غنی‌سازی اورانیوم مورد بهره برداری نخست وزیر اسرائیل در سفر به اروپا قرار گرفت. از جمله انگلا مرکل نخست وزیر آلمان چند روز قبل در نشست خبری با نخست وزیر اسرائیل خواهان حذف این سخنان رهبری جمهوری اسلامی از توییتر و نیز سخت‌تر شدن فشار بر ایران برای بیرون بردن نیروهایش از سوریه شد.
حزبی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی با پخش یک بیانیه از بازداشت و تعقیب اعضایان سابقش و خانواده های آنها در داخل کشور نگرانی کرده است. اما مقامات رسمی در تاجیکستان این ادعای حزب نهضت اسلامی را بی اساس می شمارند. در بیانیه حزب ممنوع نهضت اسلامی که صبح دوشنبه 11 میون در شبکه های اجتماعی به نشر رسید، از جمله آمده است که از نیمه دوم سال 2017 به این طرف حدودی 100 نفر از اعضای سابق این حزب و خانواده هایشان در تاجیکستان مورد بازداشت و تعقیب قرار گرفتند. حزب ممنوع نهضت اسلامی میگوید این در حال است رهبریت این گروه هنوز در سال 2015 اعلام کرده بود که فعالیت خود را در داخل کشور قطع کرده است و کسی حق ندارد از نام این حزب فعالیت کند. من مرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمود جان فیض رحمان سخنگوی این حزب ممنوع که حالا در اروپا به سر می‌برد روز 11 میون به رادیو آزادی گفت از شمار 100 نفری بازداشت شده‌ها 2 نفرشان بر اثر شکنجه جان باخته، 5 نفر در سزا قرار دارند و 27 نفر دیگر آنها از 3 تا 25 سال روانه زندان شدند. حزب ممنوع نهضت اسلامی با ذکر این که فهرست نام و نسب تعقیب شده‌ها را با سازمان‌های بین‌المللی ارسال خواهد داشت، از جامعه جهانی بخصوص سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای دوست و شریک تاجیکستان تقاضا کرده که برای تأمین آزادی و امنیت جانبداران مخالفین، دیگراندیشان و نزدیکانشون چاره‌های لازمی را بیاندیشند. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان این ادعای حزب ممنوع نهضت اسلامی را در مورد بازداشت و تعقیب اعضای پیشین این گروه را بی اساس خواند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 11 میون بر رادیو آزادی گفت هنوز با بیانیه و فهرست افرادی که حزب ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد مورد تعقیب قرار گرفتند آشنا نشده است و بعد از آشنایی با محتوای آن نظر خود را بیان خواهند داشت. وی گفت این ادعای حزب ممنوع نهضت اسلامی اساس ندارد. اما مقامات دادستانی کل و اداره وکالتدار حقوق انسان ذکر کردند که از بس که فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان به طور رسمی ممنوع است، آنها نمی توانند طریق پشت رسمی نامه خود را به عنوان اداره های رسمی یا راه های رسمی ارسال دارند. سهیل قادیروف نماینده اداره وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان گفت
نه، وقتی که یک تشکیل غیر ممنوع اعلام کرده میشود، مثلا بگیریم فعالش از خط کرده میشود، باید نمیتونه تلک کلمه های رسمی همه خیلی بیانه پس نماید. برای همین این متوحل همین مثلا از دونه همونو یک بیانه نگریفتیم. ممکن اونها میگن که طریقی مثلا میگن واسه اخباری هم مثلا اینترنتی پس کرده باشن، خودی همون دلیل اون که اونها نمیتونن طریقی یک پشته های رسمی یا نمیگن با سرخ های رسمی همین چیز را وارد کنن.
حزب ممنوع نهضت اسلامی با پخش بیانیه همچنین یک فهرست طرفداران و نزدیکان اعضای خود را به نشر رسانده است که در آن نام و نسب 34 نفر جای داده شده است که دو تنی آنها به قبل هنید در سیزا فوتیدند. از جمله نام کامل خواجه نظرف سابق عضو این حزب ساکن ناحیه اشت جای دارد که بر اثر شکنجه دست به خودکشی زده است و نفر دومی که در این فهرست ذکر شده است با نام حاجی غیب‌الله زاده ناحیه استرفشان سابق عضو هنید بوده و بر اثر فشار دچار سکته قلبی شده جان باخته است. در این بیانیه ذکر شده است که در حال حاضر در سیزای دوشنبه 5 نفر از طرفداران و نزدیکان اعضای این حزب نگهداری می شود. اما یک مسئول بازداشتگاه موقتی سرریاست کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوسی به رادیو آزادی گفت فعلا هیچ نفری از طرفداران و یا نزدیکان اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در بازداشتگاه قرار ندارند و هیچ نفری هم مورد لت و کوب قرار نگرفته است. حزب نهضت اسلامی ماه سپتامبر سال 2015 با حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع به سازمان تروریستی اعتراف شد. در پی آن ده‌ها عضو این حزب بازداشت و زندانی شدند. رئیس و ده‌ها عضو این حزب بر خارج پناه بردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.